شش عصر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. یک مقام اوکراینی می گوید جمهوری اسلامی عمدن پرواز 752 را هدف قرار داده است. بر اساس آمار رسمی در ایران 328 نفر طی شبان روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا درگذشتند. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وجود شهرهای سیاه را تکذیب کرد. درود شنوندگان گرامی. دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین که ناظر بر تحقیقات آن کشور درباره هواپیمای مسافری سرنگون شده 752 است میگوید جمهوری اسلامی آن هواپیما را به عمد هدف قرار داد تا به گفته وی احتمالاً از یک چرخه تنش نظامی با آمریکا جلوگیری کند. الکسی دانیلوف با اشاره به سفرش پس از سرنگونی پرواز 752 به تهران گفت مسئله عمدی بودن حمله را به علی شمخانی دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی گفته، اما شمخانی تنها به او اطمینان داده که جناح سیاسی او در سرنگونی هواپیما دخیل نبوده است. سرپرست تیم دادستانهای اوکراینی روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت جمهوری اسلامی در ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به پرواز سرنگون شده 752 پنهانکاری آمدانه‌ای در پیش گرفته است. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران بر اثر شلیک دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد و کلیه 176 سرنشینش جان باختند. روابط عمومی وزارت بهداشت در ایران امروز از مرگ 328 نفر به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در شبان روز گذشته اطلاع داد. بنابراین گزارش در شبان روز اخیر 25,000 نفر نیز به کووید 19 مبتلا شدند. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، شمار قربانیان در کشور از مرز 66,000 تن گذشته است. گزارش حاکی از پر شدن بیشتر تخت‌های بیمارستانی است و وزیر بهداشت امروز در مورد روزهای سخت‌تر پیش رو صحبت کرده است. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا امروز رنگ‌بندی 63 شهر کشور در وضعیت سیاه را تکذیب کرد. علیرضا رئیسی از واژه فراتر از قرمز برای این 63 شهر استفاده کرد و گفت وضعیت این شهرها از وضعیت قرمز در نظر گرفته شده فراتر رفته است. روز گذشته بر اساس تازه‌ترین نقشه منتشر شده در اپلیکیشن ماسک که توسط وزارت بهداشت طراحی شده، وضعیت 63 شهرستان سیاه و 85 شهرستان فوق قرمز اعلام شده بود. فرهاد ابونژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز شامگاه گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اعلام وضعیت سیاه در آن شهر گفت این وضعیت در شرایطی است که آمار بستری مبتلایان به کرونا دست کم 12 نفر از هر 100,000 نفر در شهر باشد. کارشناسان بهداشتی در کشور میگویند در صورت عدم واردات واکسن ایران با فاجعه انسانی ممکن است روبرو شود. وزیر بهداشت در ایران امروز گفت جمهوری اسلامی از ابتدا میدانست که به عبارت او واکسن یک کالای تجاری و بهداشتی نیست، بلکه ابزاری سیاسی در اختیار دولت‌ها خواهد شد. او بدون ارائه شواهد و مدارک گفت 85% واکسن تولیدی در عرصه بین‌المللی در 7 کشور تزریق شده و به گفته وی ایران از هیچ کشوری عقب نیست. این در حالی است که تا روز گذشته تنها حدود 468,000 دوز واکسن کرونا در کشور استفاده شده و حدود 365,000 نفر فقط دوز اول واکسن را دریافت کردند. انتقادات از کندی روند واکسیناسیون در کشور در هفته‌های اخیر افزایش یافته و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته از شرکت‌های خصوصی خواست برای واردات واکسن خارجی با دولت همکاری کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در صفحه توییترش از دستیابی به اورانیوم 60% اطلاع داد. محمد باقر قالیبوف گفته است بامداد امروز دانشمندان هسته‌ای ایران توانستند به این غنی‌سازی دست یابند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با تایید این مطلب گفته که در حال حاضر هر ساعت 9 گرم اورانیوم 60% 9 گرم اورانیوم 60% تولید می شود. حرکت جمهوری اسلامی به سمت غنی‌سازی بیشتر اورانیوم با واکنش آمریکا و اروپا روبرو شده است. ساعت 6:05 عصر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه بحث این هفته در گفتگوی مستقیم با کارشناسان و شما.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض می باشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما، خوش اومدید به یک ساعت ششم دیگه. امیدوارم تا اینجا روز تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت دلپذیری پیش روتون باشه. از پراگ همراه شما هستم در این جمعه فروردینی تعطیل که امید دارم در اون خوش باشید و ازتون میخوام که بمونید با من در دقایق پیش رو، مشارکت کنید در این برنامه که تریبون آزاد شماست. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام.
طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده، از این بابت من علمی برخورد میکنم به موضوع، میگم خب فکر کردن، متخصصشون به کار گرفتن.
از ویروس استاکسنت و ترور دانشمندان هسته‌ای و سرقت اسناد اتمی و انفجار اول در نطنز و ترور فخری‌زاده تا انفجاری دوباره در تأسیسات هسته‌ای. ضربه به روند فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی اتفاق تازه‌ای نیست. اون چه تازگی داره صحبت‌هایی که در پی اون به گوش رسید. ایران بهشت جاسوسانه. کشور دچار آلودگی امنیتی شده. دشمن یک طراحی قشنگ انجام داده. اینها رو در واژگان جمهوری اسلامی دشمن درباره انفجار نطنز نمیگه. گفته های رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس کمیسیون انرژی مجلسه. انفجار اخیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز که بر اساس گزارش‌ها احتمالاً توسط اسرائیل انجام شده و خسارات عمیقی به اون وارد کرده، آخرین پرده از رشته ضربات امنیتی بر حساس‌ترین نقطه اتکای استراتژیک جمهوری اسلامی بود. انفجاری که ابعادش این بار از محدوده خسارات فیزیکی گذر کرد تا پس لرزه‌هاش موجی از اظهارات افشاگرانه حکومتیان رو در پی داشته باشه، اظهاراتی در تایید وجود شکافی ملموس در سطح اطلاعاتی و امنیتی. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کشور دچار آلودگی امنیتی شده گفت قبل از این از اسنادی مهم از کشور خارج شده و به سرقت رفته. این برای اولین بار بود که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی سرقت اسناد هسته‌ای رو که پیشتر اسرائیل مطرح کرده بود تایید میکنه. پیش از این مقام‌های ایران همواره چنین ادعایی رو جعلی و ساختگی عنوان می‌کردند. علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتقاد شدید از دستگاه‌های امنیتی افشا کرد که در جریان حادثه نطنز بخش عمده امکانات غنی‌سازی کشور از دست رفته. به گفته او ایران به بهشت جواسیس تبدیل شده و جاسوس‌ها دارن جولان میدن و به گفته او نمایندگان در جلسات کمیسیون‌های مختلف مجلس خون گریه می‌کردن. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این مصاحبه گفته که در یک مورد دیگه یک مجموعه به گفته او پرظرفیت هسته‌ای برای تعمیر به خارج از کشور برده شد و با 150 کیلو مواد منفجره به داخل کشور برگردونده شد. همچنین گفت که در یک مورد فرد یا افرادی در میز کار با لوازم حساس مواد منفجره کار گذاشتند. فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم برای اولین بار فاش کرد که انفجار پارسال در نطنز حاصل کارگزاری مواد منفجره از طریق جاسازی در یک میز سنگین و وارد کردنش به سایت نطنز بود. به گفته او دشمن یک طراحی قشنگ انجام داده، فکر کرده و متخصصان خودش رو به کار گرفته تا این انفجار انجام بشه. این اظهارات بی سابقه که همگی البته از زبان رقبای درون حکومتی دولت به گوش میرسه، ما رو امروز به اینجا میرسونه که بپرسیم اون شکاف امنیتی کجاست؟ انفجار نطنز نشون از چه داره؟ تکلیف اون ادعای اقتدار امنیتی چیه؟ شما درباره ابعاد امنیتی انفجار نطنز و مفهوم اون برای سازوکار امنیتی جمهوری اسلامی چه فکر میکنید؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا تا با ما و شنوندگانمون صحبت بکنید. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم، همکارانم خانم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا و تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل از اورشلیم همراه با ما هستند و آقای رضا حقیقت نژاد همکار دیگر من اینجا در پراک مسئله انفجار نطنز رو با دقت و از نزدیک دنبال کرده و به عنوان تحلیلگر امروز در این برنامه حضور داره. فرنوش عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید. دوستان اتاق فرمان، فرنوش رو داریم روی خط؟ مثل اینکه صدای ایشون رو نداریم. رضا به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید امروز.
سلام، من خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
فرنوش عزیز، مثل اینکه این ارتباط برقرار شده به شما سلام میکنم و تشکر میکنم که همراهید.
با سپاس از دعوت شما آقای بغراتی برای شرکت در این برنامه خوب، معتبر و قدیمی به ملت ایران و شنوندگان فارسی زبان سلام و عرض احترام دارم. قبل از پرداختن به موضوع برنامه اجازه بفرمایید یک نکته رو که واقعا جگرخون هستم بیان بکنم. در هر فرصتی که داشته باشم میخواستم که فروتنی و تسلیت خودم رو به تک تک خانواده های داغدار ایرانی بیان بکنم که در این جنگ جهانی ویروس کرونا عزادار مرگ مظلومانه عزیزان خانواده های خودشون شدن و در نبود کمبود دارو و امکانات سوختن و عزادار هستن.
ممنونم از شما، متشکرم از شما فرنوش عزیز. اجازه بدید که طبق روال همیشگی برنامه بریم سراغ شنوندگانمون و دو سه تا نظر رو بشنویم و برگردیم با شما بحث رو آغاز بکنیم. بشنویم از اولین شنوندهی که در برنامه حضور پیدا میکنه، از طریق تلگرام صدایشون رو داریم.
سلام، از نظر من ساختاری که عمق و وسعت فساد درش تا این حد فاجعه بار باشه که ما میبینیم و در این حد باشه که دست در جیب مردم میکنن عملا و حقوق روزانه شون رو ازشون میگیرن و دلار رو هر قیمت دلشون خواست میبرن بالا میارن پایین فقط به خاطر منافع خودشون و حتی میبینیم واکسنی که زندگی مردم بهش وابسته است 60 تا 80 میلیون توی بازار سیاه میفروشن که اصلا معلوم نیست واکسن یا آب مقطره. من فکر نمی کنم که چیزی که در این به عنوان خوفه امنیتی ما بهش الان می پردازیم چیز غیر عادی باشه. من فکر کنم شاید نیمی از حکومت جاسوسای دو جانبه بین امریکا و اسرائیل و ایران باشن، چون این حکومت اصلا چیزی نیستش که بهش اعتقادی داشته باشن، چون اگه ذره توش به یه چیزی حتی وابستگی روحی و معنوی می داشتن و به اخلاقیات در حد اقل پایبند بودن اصلا نمیتونستن تو این ساختار کثیف و فاسد ادامه بدن.
بسیار خوب، نظر شنونده اون بود که گوش دادیم. بریم یک نظر متفاوت بشنویم و مخالف این نظر از دفتر.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. من به زرس قاطع عرض میکنم اگر ما به دنبال بمب اتم بودیم تا الان ساخته بودیم، اینو شک نکنید. ما به دنبال بمب اتم نیستیم، اما به دنبال علم روز و تکنولوژی روز هستیم و ملت ایران این رو دیگه کاملا توجه دارن که کار بزرگ هزینه بزرگ دارد. رژیم اشغالگر باید بفهمه که نمیتونه با این کارهاش جلوگیری کنه از علم و تکنولوژی روز ملت ما. ما به دنبال بمب اتم نیستیم. این شاخان اینو رهبری فرمودن، تأکید کردن، بمب اتم هم حرام اعلام کردن. با تشکر از برنامه خوبت.
با تشکر از شمایی که ما رو گوش میکنید و همراه ما هستید و بشنویم نظر دیگری رو از خانم فریال.
آقای بغراتی عزیز سلام، در پاسخ به سوالتون باید عرض بکنم که این جوابهای دندان شکنی که در مورد تحرکات هسته‌ای ایران انجام میشه از نظر من تحقیر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامیه که خیلی راحت بعد از اظهارات آقایون نیروگاه نطنز میره رو هوا. اینا در واقع پاسخ دندان شکنی هست به کسایی که نمیتونن حد خودشون نگه دارن. اینا در واقع سرمایه ماست که میره رو هوا، ولی از این که مانع میشن که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشه تا بتونه بیشتر جولون بده توی منطقه. من واقعا تشکر میکنم از همه کسایی که این کار میکنن. مرسی.
مرسی از شما خانم فریال عزیز که در برنامه شرکت میکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. فرنوش رام عزیز، میخوام با شما شروع بکنم. میخواستم ببینم که آخرین اظهار نظراتی که در اسرائیل بوده، گمان زنی هایی که بوده، اگر خیلی کوتاه و خلاصه فشرده بتونید در ابتدای این برنامه بگید برای شنوندگانمون خیلی ممنون میشم. پیش از این البته گزارش های شما رو داشتیم، چه در وبسایت چه در رادیو، مبنی بر این که گمان زنی ها در واقع به این سمت و سو بوده که از طرف اسرائیل انجام شده. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. یک جمع‌بندی در یک جمله خلاصه که تمامی افرادی که در این مورد اظهار نظر کردن، اظهار نظرهای سربسته یا فاشگویانه، تاکید دارن که بدون همکاری مقامات ارشدی در نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و حتی در میان بلند پایگان صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که با اسرائیل همکاری کرده باشن، انجام چنین برنامه های امکان پذیر نمی بود. درست هست که این احتمال کاملا ممکن مطرح باشه که سازمان اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل موساد برنامه ریز، مشوق و هدایتگر چنین برنامه هایی هست، ولی بدون همکاری مقامات و مهره های کاملا دستچین شده ای در میان رژیم ایران که به این صنایع دسترسی دارن، اجرای چنین برنامه های امکان پذیر نمی بود.
فرنوش عزیز، همینجا ازتون بپرسم، چون این نکته خیلی مهمیه و در واقع بحث محوری ما هست امروز در این برنامه، می‌خواستم بپرسم که این نکاتی که الان بهش اشاره کردید بیشتر از طرف روزنامه‌ها، مطبوعات در حد گمان زنی بوده، یا اینکه مقاماتی هم در این مورد صحبت کردن یا کارشناسانی صحبت کردن؟ در چه سطحی چنین صحبت‌هایی مطرح شده؟
در سطح اهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، فردی که در زمان اون گفته میشه که هدف قرار دادن دانشمندان و مهره های مرتبط با صنایع هسته‌ای ایران آغاز شد، فردی که در زمان اون طراحی و رخنه دادن ویروس رایانه‌ای استاکسنت به ایران آغاز شد، آقای اهود اولمرت کاملا به صورت فاش تاکید کرد که اینجور برنامه ها اینطوری نیست که مثلا یه شب دو شب قبل از اون، حالا به خاطر اینکه برفرض نخست وزیر اسرائیل بخواد از یک گفته یک مقام ایران انتقام بگیره، فوراً یک کلیدی رو در ایران یه کسی فشار بده و فرار بکنه.
گفته بود مثلا اینکه 10-15 سال گویا پیش از این احتمالاً برنامه ریزی شده و جاسازی شده، درست میگم؟
بله بله کاملا، که این بمب ها ممکن هست کاملا در سایت نتنز قرار گرفته و در زمان خودش عمل کرده، همون گونه که برخی از مقامات ایران هم در این روزهای اخیر گفتن، نمایندگان ارشد مجلس، همون میز 300 پوندی تجهیزات با مواد منفجره که به داخل ایران برده شده، خب این از خارج آمده. باید دید اون پیمانکار سایت نتنز که گفته میشه سال گذشته قبل از انفجار اول از ایران بیرون آمده و تونسته که خارج بشه، اون چه کسی هست و چطوری این تونسته که این ارتباطات رو
برقرار بکنه. ممنونم از شما فرنوش عزیز. برمیگردیم در مورد جزئیات بیشتر صحبت میکنیم. میخواستم رضا از شما بپرسم که مطالعاتت به کجا رسیده؟ در حال حاضر می‌دونیم که وضعیت خیلی سردرگم و پیچیده‌ای هست. تقریبا می‌تونیم بگیم که هیچ باری شاهد این نبودیم که چنین سردرگمی و پیچیدگی بخوایم ببینیم از طرف مسئولین، خصوصا در رسانه‌های به اصطلاح اصولگرا یا رسانه‌های وابسته به سپاه. حتی می‌بینیم که صحبت‌ها و گزارش‌های خیلی زیادی هست درباره این حفره امنیتی. در صحبت‌های فرنوش هم شنیدیم که گفتن در بالاترین سطوح امنیتی احتمالاً رخنه کرده اسرائیل، موساد یا حالا هر کشور دیگری که می‌تونه دست داشته باشه. می‌تونی برامون بیشتر توضیح بدی؟
بله، من این نکته اضافه کنم، یعنی این بحثی که عنصر انسانی همکاری داشته، شهریور 88 که تأسیسات فوردو موقع افشا شد، همون موقع مؤسسه دانش و امنیت بین‌المللی که از مؤسسه‌ای که برنامه هستی ایران تو این سالها تعقیب کرده، توی گزارشی اون موقع در واقع گفتن که فقط این نبوده که مثلا تصاویر ماهواره‌ای یا تحرکات اینا رسه، حتما عنصر انسانی تو لو رفتن اون تاسیسات نقش داشته. من می‌خوام بگم که تو این 12-13 سال که مثلا ما اومدیم، حتی از سال 82 که سازمان مجاهدین خلق مثلا اولین بار به صورت گسترده افشا کرد، همیشه تاکید بوده که یک سری مثلا جاسوس، کسایی که تو ساختار خود اون سیستم بودن یا اطلاعات لو رفته توسط افرادی که مثلا در قضیه لپتاپ اتمی، همیشه این عنصر انسانی نقش برجسته‌ای داشته در لو رفتن و در حوادثی که برای تاسیسات هسته‌ای ایران رخ داده. الان چیزی که من میتونم بگم اینه که یک جنگ امنیتی دو جانبه‌ای بین از طرف نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران بر علیه اون بخش حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی ایران در جریان هست و به خصوص آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، چون میدونید که این به تاسیسات هسته ایران رو نهادهای خیلی متعددی دارن ازش حفاظت میکنن. مثلا حفاظت فیزیکی و پدافند هواییش رو میدونیم که بر عهده نیروی هوافضای سپاه الان قرار شده. خود حفاظت دانشمندان هسته ای رو سپاه پاسداران گفته که بر عهده داره، حفاظت اطلاعات وزارت دفاع هم درش مثلا مشارکت داره. منظور در مورد حفاظت داخل این تاسیسات، منظورم حفاظت اطلاعاته، اونجا معاونت امنیت و حفاظت سازمان انرژی اتمی که وابسته به وزارت اطلاعات هست و با بخش معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همکاری میکنه، اون مسئولیت اصلی رو داره. در بیرون از اون نیروی انتظامی مثلا کمک کار هستش. پس در مهمترین بحث و الان این منتقدان میگن که در داخل این مجموعه ها بر عهده وزارت اطلاعات هست و تو عمده این انتقاداتی که ما میبینیم، چند از مدت انتقادات رو خود شما در ابتدای برنامه اشاره کردید، اون انگشت اتهام به سمت وزارت اطلاعات رفته و در دیگه موارد مشخص‌تر مثلا آقای فریدون عباسی دیروز مصاحبه کرده و اونجا خیلی مشخص‌تر وزارت اطلاعات رو و به خصوص آقای صالحی رو متهم کرده. آقای مالک شریعتی نماینده تهران هم گفته که باید حفاظت این تاسیسات یه افراد دیگه جانشینش بشن، اون هم انگشت اتهام رو این بعد دراز کرد. سایت مشرق نیوز چند تا گزارش منتشر کرده و تو همه این گزارش ها گفته این قصور در واقع چیز مقصر اصلی سازمان انرژی اتمی است و حتی یه خورده این اتهام رو بیشتر مطرح کرده و گفته که این اتفاقاتی که افتاده اینه که صرفا نمیشه گفتش که مثلا این مجموعه آقای صالحی یا اون مجموعه یک قصوری کردن، یه جوری متهمشون کرده که انگار یه جوری مشارکت داشتن و اون مقصر اصلی اونا هستن. مجموعه اینا داره سازمان انرژی اتمی ایران رو متهم میکنه که مقصر اصلی هستن. حالا اینکه چه هدفی رو داره میشه در ادامه بررسی
کرد. حتما میپردازیم بهش. ابعاد زیادی داره که دوستام دربارش صحبت بکنیم. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو داشته باشیم. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 0042-02-21-12-24-54. صحبت میکنیم درباره شکاف امنیتی که میتونه وجود داشته باشه و اونطور که دست کم در صحبت‌های تعدادی از بلندپایگان جمهوری اسلامی به گوش میرسه وجود هم داره و نتیجهش هم میشه اتفاقی که از جمله در نطنز شاهدش بودیم. درباره این شکاف امنیتی صحبت میکنیم و استکاکی که بین نهادهای امنیتی مختلف وجود داره. شما هم نظرتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق تلگرام هم با شناسه @فردگرام میتونید صدای خودتون رو به گوش شنونده های ما برسونید. بریم از بهزاد بشنویم، از طریق همون تلگرام داریم صداش رو.
با درود خدمت های بغراتی و دیگر همکاران و مهمانانشون. اگر علاوه بر اتفاقات امنیتی در یک سال اخیر مانند دو انفجار در نطنز، انفجار در پارچین، کشته شدن فخری زاده، کشته شدن قاسم سلیمانی و کشته شدن جانشین ایمن الزواهری در خیابان پاسداران و شناسایی مواضع سپاه قدس در سوریه نگاهی بیاندازیم، میبینیم که بیش از اینکه از یک شکاف امنیتی بخوایم نام ببریم، بایستی از یک سوراخ یا یک حفره بزرگ امنیتی نام برد. حال بماند که برخی از دیگر موارد مانند فاش شدن اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در نشست هواداران سازمان مجاهدین خلق در فرانسه که اون هم تازه به لطف کشف سرویس‌های امنیتی اسرائیل انجام گرفت تا سرویس‌های امنیتی خود دولت فرانسه. علاوه بر ضعف امنیتی، باعث به ضعف پاسخگویی جمهوری اسلامی هم اشاره کرد. مثلا در برابر بمباران‌های مواضع قدس سپاه سکوت اختیار کرده و توان پاسخگویی رو نداره، یا در قبال اقدامات اسرائیل در مورد نتنز و امثال اون به اقداماتی همچون پرتاب موشک به کشتی حامل بار اسرائیلی نهایتاً بتونه اقدام کنه. جمهوری اسلامی نشون داده که تنها داره قدرت امنیتی در قبال مردم خودش هست. مثلا از طریق دوربین های مدار بسته افراد رو در اعتراضات شناسایی کنه و یا به شنود موبایل های یک سری فعالان سیاسی، حقوقی و اجتماعی مبادرت کنه و به منازل اونها هجوم ببره و ایجاد رعب و وحشت کنه. نهایت هنر امنیتی جمهوری اسلامی انجام اقدامات تروریستی و کشوندن افرادی همچون روح الله زم در داخل خاک کشورهای همجوار برای دستگیری اونهاست. در کل معتقدم ضعف امنیتی جمهوری اسلامی رو در 5 عامل میشه بررسی کرد. اولا از همون ابتدای شکل‌گیری سپاه پاسداران کم نبودن افرادی از هواداران سازمان مجاهدین خلق که در این نهاد نظامی امنیتی نفوذ پیدا کرده بودند. دوم اینکه تمرکز قدرت امنیتی جمهوری اسلامی بر روی سرکوب مردم به ویژه از سال 1388 به این طرف شاید باعث شد که غافل بمونن از تمرکز بر روی رقبای سرویس‌های امنیتی برون مرزیش. سوم اینکه اختلاف شدید در بین بدنه نیروهای امنیتی به ویژه با موازی‌کاری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران. چهارم اینکه هیچ زمانی در تاریخ جمهوری اسلامی به این حد شکاف اطلاعاتی در بدنه جمهوری اسلامی وجود نداشته و این تا حدودی میتونه باعث ایجاد شک و شبهه در بدنه دولت حسن روحانی بشه. و پنجم اینکه در نهایت نبایستی از قدرت اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل و همکاری این سازمان جاسوسی این کشور با سرویس‌های امنیتی آمریکا و حتی روسیه و ترکیه غافل موند. با تشکر.
با تشکر از شما آقای بهزاد عزیز که نظر خودتون رو ما در میون میگذارید. آقای سروش رو داریم در خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای سروش عزیز، نظر شما چی هست در مورد بحث امروز؟
درود بر شما. من درود میفرستم به شما و هر شنوندگان عزیز رادیو فردا و ممنونم اینکه وقت رو به من دادید. ببینید، یکی از شاید مهمترین دلایلی که یک شکاف امنیتی به این گستردگی در یک حکومت حالا به وجود میاد این هست که شاید یکی از دلایلش این هست که ناهمسو بودن بسیاری از سران نظام و افرادی که در حوزه حفاظتی و نظامی کار میکنند با سیاست های نظام هست. وقتی که این افراد میبینن که حالا بخص فرق هست یا شاید اون حس انسانی که دارن میبینن این شرایط رو، باعث میشه که تن به حالا همکاری با سازمان های جاسوسی خارجی بدن، در صورتی که اگر رفاه کافی بود یا سیستم حکومت کشور جور دیگری بود، ممکن بود که افراد خیلی سخت‌تر این کار رو می‌کردن و همکاری می‌کردن با سرویس‌های خارجی. و اینکه حالا این کار رو می‌کنن، میان افشاگری می‌کنن. آقای محسن رضایی مثلا بعد از مدت‌ها تایید کرد که این اسناد هسته‌ای دزدیده شدند، باز برمیگرده به اون دو دستگی که توی خود حکومت هست. نظام حالا یه گروهایی که بیشتر نمیدونم با سمت اصلاح طلب میشه گفت هستند، میخوان که به یه طریقی اون گروه اصولگرایان رو حالا به هر شکلی بد جلوه بدن که ما بهتر است. و این سیاست کی بود من نبودم که از همون سالهای پیش تا الان ادامه دادن رو دارن ادامه میدن. اینها اطلاعات سپاه میگه من نبودم، اطلاعات وزارت اطلاعات میگه من نبودم، آخرش هم معلوم نیست که
چه کسی متولی بوده. بله، ممنونم از شما آقای سروش گرامی که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو هم بشنویم سریع و بریم سراغ میهمانان برنامه، همکارانم. بشنویم از تلگرام.
ای کاش اون شخصی که داره توی زندان از یک زندانی سیاسی بازجویی میکنه یا اونو تحت آزار جسمی و روحی قرار میده به جرم جاسوسی برای دولت متخاصم، یک لحظه با خودش در خلوت خودش به این فکر کنه که اون کسی که بالا دستش قرار گرفته خودش جاسوسه. این سیستم تو در توی اطلاعاتی و امنیتی ایران هم از فسادی که در بقیه بخش های این حکومت وجود داره مستثنا نمونده و همینطور که میبینیم اتفاقاتی که زنجیروار داره پیش میاد همش حکایت از این داره که مردم بیگناه رو به جرم جاسوسی دستگیر، زندان و تحت شکنجه قرار میدن، در صورتی که جاسوس در قلب خود حکومت قرار داره.
بسیار خوب، این هم نظر دیگری بود از شنوندمون. شما تلفن ما تکرار میکنم 00420221122454 و در تلگرام هم شناسی ما @فردگرام. خانم فرنوش رام عزیز، میخواستم از شما بشنویم یک بار دیگه درباره صحبتهایی که داخل اسرائیل میشه و البته یک نکته ای هم که میخواستم دربارش نظر شما رو بپرسم، نوع به اصطلاح ظهور و حضور مقامات اسرائیلی بعد از این اتفاق بود، یعنی بدون اینکه بخوان در واقع قبول مسئولیت بکنن، ولی این دفعه میبینیم که هم بنیامین نتانیاهو هم آویف کوخاوی جفتشون میان صحبت میکنن و به طور مستقیم درباره ایران صحبت میکنن کمتر از 24 ساعت بعد از اتفاق نتنس. حالا اشاره نمیکنن به اینکه ما مسئولیت رو قبول میکنیم، ولی میگن که به هر حال ما اینجا هستیم و قدرت خودمون رو به دشمنانمون در منطقه نشون میدیم و درباره ایران صحبت میکنن اینها. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده و یا در رسانه‌های اسرائیلی یا کارشناسان اسرائیلی درباره‌اش چی میگن؟
بله، بسیار زودتر و خیلی سریعتر و گسترده تر از رویدادهای قبلی اول رسانه های اسرائیل به نحو کجدار و مریض گزارش های مرتب منتشر میکردن. خبرنگارانی که با مقامات ارشد در ارتباط هستند این رو بلافاصله چند ساعت حتی سپری نشده بود که یک روز یک شنبه چنین مسائلی رو مطرح میکردن. باید به موقعیت کنونی داخلی اسرائیل نگاهی افکند. الان از 3 فروردین انتخابات در کشورشون برگزار شده و میبینیم که کلاف سردرگم سیاست داخلی کماکان بسته مونده. آقای نتانیاهو نتونسته دولت بعدی رو تشکیل بده و اون جناح بندی شدید داخلی که وجود داره، آقای نتانیاهو به عنوان کسی که تنها فردی هست که رئیس موساد یوسی کوهن به او باید پاسخگو باشه و نه کس دیگری، میخواد قدرت نمایی بکنه و در چنین شرایطی بگه که این مردم اسرائیل من هستم که تنها میدونم چطور منافع شما رو تأمین بکنم و حتی چنین مخاطرات و پروژه های امنیتی مهمی رو بتونیم با موفقیت کامل
انجام بدیم. فرنوش عزیز، میخواستم یه نکته دیگری هم در همین ارتباط ازتون بپرسم. ببینید، الان میبینیم که این اتفاق یک روز قبل از سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل به عنوان اولین فرد بلندپایه دولت جو بایدن اتفاق میفته و رخ میده. میخواستم ببینم که در اسرائیل یمان زنی ها مبنی بر چه است؟ آیا فکر میکنن که چنین عملیاتی با دست کم اطلاع کشورهای دیگر متحدان اسرائیل انجام شده، یا اینکه نه اسرائیل اتفاقا میخواسته پیامی بفرسته برای دولتهای غربی دیگر مثل مثلا دولت جو بایدن که حالا از وقت روی کار آمدنش شاهد نوعی سردی روابط نسبت به دوران ترامپ هم بودیم؟
بله، البته درست است که این درست چند ساعت این حادثه نتنز چند ساعت قبل از ورود جنرال لوید آستین به تل‌آویو صورت گرفت، اما خب نتانیاهو از همون یکی دو ساعت اول که آراء انتخابات آمریکا مشخص شد که جو بایدن رو وارد کاخ سفید خواهد کرد، بنای ناسازگاری رو با دولت جدید آمریکا گذاشت و تاکید کرد که شما هر کاری بکنید، هر سیاست مماشاتی که در قبال ایران در پیش بگیرید، هرگز اسرائیل رو ملزم نخواهد کرد. من نمیخوام بگم که حتما ارتباط داشته با اومدن جنرال آستین، اگر ارتباط داشت با روز ملی فناوری هسته‌ای ایران و اینکه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که سنتریفیوژهای IR6 رو به گستردگی به کار انداخته و نه تنها این بلکه به سوی IR9 داره پیش میره و برنامه‌های غنی‌سازی بیشتری رو پیش خواهد بود. ببینید، سیاست‌های اسرائیل یک سیاست‌های اصولی هم هست، ربطی نداره به اینکه چه کسی در کاخ سفید یا چه کسی حتی نخست وزیر اسرائیل. این سیاست ها اصلا مربوط به ایران و جمهوری اسلامی هم نمیشه. شما میبینید که در قبال مصر، سوریه، عراق، هر کشور دیگری که حتی عربستان کنونی که گفته میشه ولی عهدش مناسبات بسیار نزدیک پشت پرده با آقای نتانیاهو و هیئت حاکمه اسرائیل داره، حتی اسرائیل با حساسیت زیاد داره برنامه های هسته‌ای عربستان رو دنبال میکنه و اگر اون رو خطری برای خودش تشخیص بده مخالفت های خودش رو به صراحت اعلام میکنه.
ممنونم از شما فرنوش عزیز، باز هم برمیگردیم به شما. رضای عزیز با تو هستیم، یک بار دیگه میخواستم کمی بیشتر درباره این شکاف امنیتی برای ما توضیح بدی، داشتی درباره جزئیات بیشترش حرف میزدی و درباره این که احتمالاً در شرایط کنونی باید شاهد چه اتفاقی باشیم. آیا قراره که حالا این صحبتهای بی سابقه ای که انجام شده حقیقتاً مبنی بر وجود حفره امنیتی به نظرت به اتفاق خاصی هم برسه؟ البته ما میدونیم که خب وزارت اطلاعات جز کلیدی ترین وزارت هایی هستش که علی خامنه ای به طور مستقیم درباره هدایت اون و انتخاب وزیر اون، چه کسی زمامدار او خواهد بود، نه تنها نقش داره بلکه تصمیم گیری میکنه. بنابراین چه برداشتی میشه کرد اگر که یکهویی همچین جهتگیری نسبت بهش صورت میگیره؟
توی ترور آقای فخری زاده همین مشکل پیش اومد، یعنی اونجا هم اول گفتن وزارت اطلاعات مقصر بود، بعد وزیر اطلاعات اومد گفت اصلا ما به اون مرجع مربوطه گفته بودیم، همه اطلاعات رو داده بودیم که این اتفاق رخ میده، ولی اونا توجهی نکردن و آقای فخری زاده ترور شد و یه جوری انگشت اتهام برگشت به سمت سپاه، چون حد فاصله سال 85 تا 90 که چند نفر از چهره‌ها یا دانشمندان هسته‌ای ایران ترور شدن، بعد از اون اعلام شد که حفاظت از این چهره‌ها و دانشمندان به سپاه پاسداران محول شده. بنابراین این سابقه رو داریم، یعنی یه سابقه داریم که 85 تا 90 یه سری اتفاقاتی افتاده و بعد سپاه اومده حفاظت اون قسمت رو بر عهده گرفته. الان هم این تأکیدی که ما داریم که به طور مشخص هم داره، یعنی آقای رضایی، حالا درسته اینا سمت‌های جدید دارن ولی آقای رضایی فرمانده پیشین سپاه بوده، آقای زاکانی قبلا رئیس بسیج دانشجویی بوده، حتی اون نماینده مجلس قبلا رئیس بسیج دانشجو آقای شریعتی رو میگم رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بوده، خود آقای عباس کاملا به سپاه نزدیکه، رسانه‌هایی که دارن این انتقادات رو میکنن همه نزدیک به سپاه هستن. اینها یک دو تا بحث رو به طور جدی دنبال میکنن. یک بحثش اینه که این کنترل نهادهای امنیتی از کنترل دولت ها خارج بشه که طبیعتا از نظر زیر نظر وزارت اطلاعات خارج بشه. حالا میتونه دو هدف رو دنبال بکنه، یا این که به وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه واگذار بشه، یا این که اونجوری که بعضیاشون نوشتن همچین آقای عباسی هم اشاره کرده، این که یه چه هماهنگی امنیتی به اینا وجود بیاد و مثلا ما یک نهاد متولی امنیت برنامه و تأسیسات هسته‌ای ایران رو داشته باشیم. چیزی که الان مشخصه، ما می‌دونیم از سال 82 تا الان جمهوری اسلامی بحران‌های امنیتی خیلی شدیدی داشته توی این زمینه، یعنی ما از اون افشای اولین بار تأسیسات نطنز رو شما بگیرید، بعدش میاد اون لپتاپی که سالها ابعاد نظامی برنامه ایران افشا کرده بود و ایران رو درگیر کرده بود، استاتیس رو داشتیم، ترور رو داشتیم، آرشیو هسته‌ای ایران بود که اسرائیل بود و اون ترگوزاوات رو که افشا کرد. توی همه اینها ما کمتر زمانی دیدیم که این حجم از انتقاد و افشاگری در مورد رخنه و شکاف امنیتی داخل این سیستم صورت گرفته باشه به طور علنی در رسانه ها. بنابراین میشه گفتش که این فشار زیادی که داره الان وارد میشه مقدمه ای هست برای اینکه یک تغییری در ساختار امنیتی ایران ایجاد بشه. ما قبلا اگر کوتاه اضافه بکنم، ما افشاگری داشتیم، مثلا سال 85 وقتی که آقای اردشیر حسین پور رو ترور کرد، دفتر اطلاعاتی ایران به دروغ گفت که گاز گرفتگی بوده و مثلا پارسال افشا شد که نه، این اون موقع اینو دروغ گفتن که خودشون زیر سوال نرن. یا بعد از این که آقای مازیار ابراهیمی از کشور خارج شد، مشخص شد که در مورد پرونده ترورای دانشمندان هسته‌ای ایشون و 52 نفر دیگه رو به اشتباه گرفتن، شکنجه کردن، مدت‌ها در زندان نگه داشتن و بعدم آزادشون کردن و بعدش بهشون پیشنهاد پول و کمک و اینها دادن. منتها این حجم از افشاگری در مورد مثلا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یا رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیاد بگه، این کم سابقه بوده.
ممنونم از رضای عزیز، برمیگردیم باز هم صحبت می‌کنیم. دوستان شما هم میتونید در این بحث همراه باشید با ما، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. بریم بشنویم از بهروز که درباره اتفاق اخیر صحبت کرده.
اسرائیل حیثیتی برای سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران باقی نگذاشته. تأسیسات نتنز برای دومین بار از بین رفته و ضربات مهلکی که توسط سیستم اطلاعاتی امنیتی اسرائیل به ایران وارد شده غیر قابل انکار هستش. کشتن مرد شماره یک هسته ایران محسن فخریزاده، اون هم تو روز روشن، و حملات متعدد به کشتی‌های ایرانی و همچنین در هم کوبیدن بیش از صدها بار مواضع سپاه قدس در سوریه توسط ارتش اسرائیل و سکوت خفتبار مقامات اطلاعاتی و امنیتی ایران نشان از ضعف کامل و استیصال و ناتوانی این نظام فاسد داره. سپاه پاسداران تروریست فقط با قدرت گرفتن در داخل تمام توان خودش رو برای سرکوب مخالفین و فعالین سیاسی متمرکز کرده و قطعاً تمامی این سرکوب ها و قدرت نمایی ها منجر به محتمل ترین سناریوی جانشینی، یعنی نقش اصلی سپاه پاسداران تروریست در ایران پسا خامنه ای، محتمل تر از گذشته هستش.
ات فردگرام تکرار میکنم، شناسی ما هست در تلگرام. آقای مجید رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای مجید عزیز، و نظر شما چی هست درباره بحث امروز؟
سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما.
من به عنوان یه ایرانی به خودم میبالم. یادمه که وقتی که امریکا به سوریه حمله کرد و گفت ما اسد رو پایین میاریم، که ابر قدرت به این چنانی و پس یه قدرت کوچیک منطقه‌ای به نام سوریه برنامه و نهایتاً گفت ایران پشت قضیه است که ما نمیتونیم، و ما داریم میبینیم که برخلاف چیزی که این دوستمون گفت، با تمام تحرکات که میکنن سوریه در ید ایرانه، عراقی که امریکا در دمشق در ید ایرانه. درگیری های دیشب رو میشنویم که چطور پایگاه رو تو اربیل زدن، توی عین الاسد زدن، و خود امریکایی‌ها اقرار به این دارن که ایرانی ها این کارو میکنن، و ما میبالیم به این قدرتی که توی منطقه پیدا کردیم و الان تو چانه زنی ها در این درش استفاده میکنیم. امریکا مجبور زانو بزنه جلوی ایران. ایرانو باید به عنوان یک قدرت جهانی قبول کنه، همچنان که بقیه قدرت ها پذیرفتن، با این که براشون خیلی غیر قابل تحمله، ولی ایرانی ها دارن به اون قدیم خودشون برمیگردن، به اون قدرتی که در جهان داشتن و عدالت گستری که در دنیا داشتن، و از ایران در از جبهه عدل از حقوق مظلومی دفاع میکنه. امریکا چرا یمنی ها رو اینطور بمبارون میکنن؟ چیان بمبارون میکنن؟ هواپیماهای امریکایی، انگلیسی و به دستور مستقیم خود امریکا.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای مجید عزیز که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید یک نظر دیگر رو هم بشنویم و بعد بریم سراغ میهمانان برنامه. از آقای مهدی بشنویم.
با سلام. در مورد شکاف امنیتی توی ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، به نظر من اگه برگردیم خبری رو مرور کنیم، خبر این که ادعا شده بود دختر صادق آملی لاریجانی جاسوس هست و اون موقع نمیشد قضاوت درستی کرد، ولی الان با این اتفاقایی که داره میفته، فخریزاده رو کشتن، اونجور که این مرکز هسته‌ای رو منفجر کردن، این واقعیت بیشتر، این واقعیت قابل قبول تر میشه که آره، انگار این که توی سطح بالای رژیم جاسوس‌های وجود دارن.
بسیار خب، باز هم تکرار میکنم، شما میتونید در این بحث شرکت بکنید اگر بخواید، با شماره تلفن 00420221122454. فرنوش عزیز، میخواستم باز هم از شما بشنویم درباره آخرین اطلاعات و آخرین گمان زنی هایی که در اسرائیل میشه. آیا توی روزهای اخیر هم ادامه پیدا کرده این گمان زنی ها، یا به همون روزهای اول محدود بوده و همون بحث هایی که شنیدیم؟
ببینید، بعد از ماجرای نتنز و حمله دیگری که به یک کشتی بزرگ تجاری وابسته به یک اسرائیلی که گفته میشه دوست رئیس موساد در آبهای امارات زده شد، در رسانه‌های اسرائیل هم مقاماتی هم تحلیلگران آمدن و گفتن الان بعد از این سلسله اقدامات تحرکات پی در پی اسرائیل علیه ایران، و قبل از این که ایران بخواد یک واکنشی نشون بده که اسرائیل از ناحیه‌ای که الان نمیتونه پیش بینی بکنه مورد هدف قرار بگیره، الان بهتر که یک مقدار شعله‌ها رو فرو بنشانیم و این فتیله، این بحرانی رو که به وجود اومده پایین بیاریم، وگرنه حمله متقابل به کشتی ها ممکن است که حتی کالاهای تجاری رو که به طرف اسرائیل میاد و به طرف سایر کشورهای منطقه برده میشه اینها رو متوقف بکنه و به بازرگانی کل منطقه ضربه بزنه، مخصوصا اسرائیل که از نظر واکسیناسیون یک موفقیت بین المللی کسب کرده و در نظر داره که بسیار زود به اون رشد و شکوفایی اقتصادی پیشین خودش برگرده و بحران اقتصادی رو به عنوان اولین کشوری که کاملا کرونا رو پشت سر گذاشته میخواد دوباره به دست بیاره. الان در روزهای اخیر به نظر میاد یک مقدار همه افراد و گروه ها و عوامل میخوان یک مقدار این شعله رو فرو بنشانند و مخصوصا من فکر میکنم که منتظر موضع‌گیری روشنتری از طرف دولت جو بایدن در آمریکا هستن بعد از این سفر اخیری که جنرال استین به اسرائیل داشت، ببینن آمریکا واقعا در مورد ایران تحریم ها و برنامه های عملیش میخواد چیکار بکنه.
ممنونم از شما فرنوش عزیز، اجازه بدید که باز هم با رضا همراه باشیم. رضا، میخواستم بازم برگردیم به همون بحثی که داشتیم میکردیم درباره وزارت اطلاعات و از طرف دیگر نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با توجه به حساسیت ویژه‌ای که همیشه از طرف رهبر جمهوری اسلامی وجود داشته نسبت به وزارت اطلاعات و در خیلی جاها دیده شده که وزارت اطلاعات اینها ثبت شده، یعنی مسئله تاریخی هست که وزارت اطلاعات حتی مستقل از دولت عمل کرده، اتفاقی که اخیراً داره میفته باید به چه مفهومی بگیریمش؟ یعنی آیا این با به نظر تو با تایید رهبر جمهوری اسلامی داره صورت میگیره اگر قراره که جابجایی قدرتی به لحاظ امنیتی صورت بگیره در ایران؟
بله، من اصلا یه نکته اضافه کنم چون یه نفرم اشاره کرد در مورد این نقطه ضعف دست امنیتی ایران. یک موضوعی که مشکلی که در واقع ایران در مورد این برنامه هسته‌ای داره اینه که کلن این وارداتیه، یعنی و سرنوشتش حتی در اون ابعاد صلح‌آمیزی هم که میگه، میدونیم که بخش اعظمش مثلا به روسیه گره خورده، حتی این دستگاهی که مثلا در مورد انفجار نتنز پارسال میگن که برده شده، شما هم تو خودت هم توی خبر خوندی که دستگاه رو برای تعمیر به خارج فرستاده بودن. بنابراین این آقای روحانی یک سخنرانی داره فکر کنم سال 82 توی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اونجا میگه که ما دلالی که ما رفته بودیم ازش قطعات خریده بودیم، لیبی هم از همون دلال رفته بود تجهیزات خریده بود و بعد لیبی توی اون مشکلاتی تو برنامه هسته‌ای به در واقع یه جوری تصمیم شد در مورد اون برنامه هسته‌ایش، اومده بود رفته بود تمام اطلاعات اون دلال رو و هر چیزی که مثلا از دیگران خریده بود داده بود به دولت‌های غربی. یعنی میخوام بگم از همون آغاز که این برنامه شروع شده، چون ایران درگیر خریدهای دلالی یا کشورهای خارجی بوده، کنترل بسیار پایینی مثلا در فنی داشته. ما توی استرکس هم دیدیم که اون شرکت زیمنس آلمان بود که از اونجا مثلا مشکل شروع شد. این باعث شده که از نظر فنی دستگاه امنیتی ایران خیلی عقب باشه و دستش خالی باشه و شاید یه بخش مهمی از بحرانهایی که داره ناشی از اینه. ولی در نقطه‌ای که گفتیم، بله، آقای خامنه‌ای خیلی نقش اساسی برای وزارت اطلاعات قائله و حتی ما در موادی که مثلا در دولت آقای احمدی نژاد دیدیم که آقای احمدی نژاد اومد مسلحی رو برکنار بکنه، آقای خامنه‌ای اومد شخصا وارد شد، مانع این برکناری شد و در یه اقدام بی سابقه نامه منتشر کرد و از آقای مصلحی خواست که به کارش ادامه بده و به این ترتیب به دولت احمدی نژاد گفت که نمیتونه وارد این حوزه بشه،
که منجر به اون قهر معروف احمدی نژاد و خانه نشین و این هاشم شد.
بله بله، دقیقا همونطور. اون چیزی که اتفاق افتاده به موازاتش، ما در بخصوص از سال 88 به بعد با تایید و تصویب آقای خامنه‌ای اون بخش اطلاعاتی سپاه خود مستقل‌تر شده و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده و ما هرچه که اومدیم جلوتر نقش سازمان اطلاعات سپاه در ابعاد مختلف پررنگ‌تر شده. دو نمونه مشخص شد که بخوام مثال بزنم، یکی در پرونده فعالان محیط زیست که به صراحت وزارت اطلاعات اعتقاد داشت که اینا جاسوس نیستن، ولی چون اطلاعات سپاه میگفت جاسوس هست، در نهایت این افراد محکوم شدن. یه نفرم که در زندان گفته شد خودکشی کرد و یا شاید هم به قتل رسیده. و یا در مورد همین پرونده مذاکرات هسته‌ای، یکی از اعضای ارشد اعضای مشاور ارشد تیم هسته‌ای که در مذاکرات هم حضور داشت متهم شد دوباره به جاسوسی. اونجا وزارت اطلاعات هم صراحتا میگفت این فرد جاسوس نیست، همین که میگفت همکاری میکرد با وزارت اطلاعات، ولی در نهایت اطلاعات سپاه گفت جاسوسه و رأی اطلاعات سپاه حاکم شد. میخوام بگم که در دهه اخیر هر جایی که سازمان اطلاعات سپاه وارد شده و پرونده‌ای که وارد شده در نهایت از نظر قضایی و امنیتی زورش رسیده و اینجوری نبوده که ما مثلا شاهد خبری داشته باشیم که با دخالت دفتر آقای خامنه‌ای یا آقای خامنه‌ای رمن منحرف شده. بر همین اساس میشه انتظار داشت که در آینده نقش سپاه در این رویه افزایش پیدا بکنه، یا حداقل بعضی موقع ما میدونیم این نهادهای امنیتی یا حامیانشون یک فضاسازی هایی میکنن، یک پروژه هایی رو اجرا میکنن که این فشار به نحوی پیش بره که منجر به تغییر در رویه و تصمیم گیری بشه.
ممنونم از تو رضا. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان برنامه، یک بار دیگه بشنویم ازشون. آقای نادر رو داریم.
به نظر من که اگر صحبت کار اسرائیل و اینا بود هیچ وقت جمهوری اسلامی اینو نمیگفت که چقدر کار قشنگی انجام دادن و بارها تجربهش رو دیدیم. من فکر میکنم که این جریان یه ذره عجیب غریبه و فکر میکنم که شاید کار تندروها باشه که بخوان دخالت کنن در روند این مذاکرات که تو وین دارن میکنن. بنکه ایشکی هم نمیدونه واقعا این انفجار چقدر تأثیر گذاشته. یه سری صحبت ها و شنیده هاست. متشکرم از کالیفرنیای آمریکا.
ممنونم از شما آقای نادر عزیز از کالیفرنیا که همراهی کردید ما رو. @فردگرام شناسه ما هست و آقای کوروش شنونده بعدی که میشنویم.
درود به دوستان رادیو فردا. خدمتتون عرضم که خمینی جنایتکار میخواست اسرائیل رو بگیره، از صحنه روزگار صاف کنه، کشید، هزینه کرد، خیلی کارا کرد، ولی اسرائیل اومد ایران رو گرفت، نتنز رو گرفت، اراده کنه هر کدوم آخونده رو میکشه. دور تا دور ما تو کشورهای عربی، افغانستان، پاکستان، اسرائیل گرفته. مرسی، متشکرم، بدرود.
ممنون از شمایی که ما رو همراهی میکنید. شماره تلفن رو هم براتون تکرار بکنم: 00420221122454. شنونده بعدیمون آقای ابراهیم هست.
چند روز پیش آقای عراقچی تشریف بردن، گفتن 1500 مورد تحریمی رو باید امریکا برداره تا ما باشون صحبت کنیم. دقیقا فرداش نیروگاه نتنز رو منفجر کردن. به اضافه این که اروپا هم یاد مسائل حقوق بشری ایران افتاد و چند نفری رو تحریم کرد. حالا اینا برای اینکه آبروشون نره برگشتن ما 60% میکنیم و اینا، ولی فهمیدن که این قدرت نمایی امریکا تازه گوشه ای از نفوذ و قدرت امریکا تو ایران بود و اینا به زودی با خفت هرچه بیشتر تن به قراردادی که امریکا میخواد میدن. این که رهبرم داره سیگنال میده که کشش ندین و این حرفای کودکانه که ما 60% 100% اینا رو غنی میکنیم، همه اینا هم فقط برای تیتر روزنامه های خودشونه و در اصل اینا به زودی به این خفت تن در میدن.
این هم صحبت های آقای ابراهیم بود. آقای امیر رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به طور مستقیم به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز. نظر شما چی هست در مورد این شکاف امنیتی و اطلاعاتی؟ آقای امیر میشنویم؟ صدای ما رو دارین؟ دوستان اتاق فرمان مثل این که آقای امیر قطع شده تماسش. بشنویم صحبت‌های آقای یک امیر دیگر رو که درباره آقای خامنه‌ای و خطاب با آقای خامنه‌ای در همین مورد صحبت کرده.
آقای خامنه‌ای یه مش جاسوس دور خودش جمع کرده یا یه مش اختلاسگر که هر ماه یک اختلاسی میکنن و یا یه مش منحرف جنسی مثل سعید طوسی و علی مطهری که افتضاح به بار میارن و افتخار میکنه به اسلامی بودنش، به جمهوریش، و از اون طرف دانشجوهای جوان نخبه رو در زندان حبس میکنه و ادعا میکنه که بله ما عدالت اسلامی رو رعایت داریم میکنیم. واقعا آقای خامنه‌ای نگاه کنید دارید چه بر سر خودتون میارید. حالا مردم بماند، با خودتون دارین چی کار میکنین؟ شماها چه بلایی دارید به سر خودتون رو سر ما میارید؟ چه آدم های فاسدی رو دور خودتون جمع کردید؟ آخه چه وضع مملکت داری آخه؟
در شنونده آخری که وقت میکنیم خیلی کوتاه داشته باشیم، آقای عبدالله هست، باز هم پیامش از طریق تلگرام به گوش شما میرسونه.
با سلام، رژیم ایران تمام تلاش خودش رو کرده بود که مذاکرات هسته‌ای جلوه فوری و اورژانسی بده، اما انفجار نتنز مثل یک فعالیت دوسویه مذاکرات از حالت اورژانسی خارج کرده و به شکلی فرسایشی ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوب، اینم آخرین نظری بود که وقت کردیم در این برنامه با شما به اشتراک بگذاریم. اجازه بدید که بریم سراغ فرنوش رام عزیز. در انتهای برنامه هستیم، حدود 2 دقیقه تقریبا وقت داریم. فرنوش عزیز، میخواستم ببینم که در پایان برآوردی از برد اطلاعاتی امنیتی، قدرت اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی در اسرائیل طی روزهای اخیر یا اخیراً اساساً منتشر شده، آیا درباره این صحبت میکنن که چطوری نفوذ صورت گرفته یا از اون طرف بخواد حراسی وجود داشته باشه نسبت به واکنش؟
بله، همیشه در این مورد که بالاخره چه واکنشی ممکن هست ایران نشون بده، به شدت در این زمینه حساس هستن. من استناد میکنم به حرفای جنرال آموس یادلین، کسی که رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل بود. اتفاقا ایشون گفتش که باید دید که واقعا اگر ضربه ای زده شده تا چه حد مؤثر بوده، ولی در این زمینه که آیا اسرائیل ایران رو یک رقیب قدر میدونه، یک رقیب همتراز برای خودش میدونه، در این هیچ تردیدی نیست. حتی اگر بسیاری از شنوندگان الان اونگونه که شنیدیم چنین برداشت میکردن که نهادهای امنیتی اطلاعاتی و نظامی ایران بسیار ضعیف هستند، نه، چنین مقامات اسرائیل این باور رو ندارن. حتی همین یکی از شنونده ها اشاره کرد، آقای مجید گفتن ایران در چندین کشور منطقه حضور داره. این نکته ایست که اتفاقا مقامات اسرائیل دقیقا به اون استناد میکنن و الان حتی یمن رو برای خودشون یک خطر بسیار جدی از نظر راکت پرانی ارزیابی میکنن. نتانیاهو حتی نتونست به امارات بره از طریق آسمان عربستان به دلیل حملات راکتی که ممکن بود متوجه حریم سعودی باشه. در هر حال یک جمع‌بندی کوتاه، یک مقداری مسائل بستگی به روابط راهبردی بین اسرائیل و آمریکا داره. اینکه نتانیاهو یا هر دولتمند دیگری که به جای اون دولت اسرائیل رو دولت بعدی رو تشکیل بده تا چه حد بتونه مچ آقای بایدن یا رئیس جمهوری بعدی آمریکا رو بخوابونه در مورد ایران. بله. فعلا نتانیاهو نشون داد، هم در زمان اوباما و هم در زمان آقای ترامپ، نتانیاهو نشان داد که یک برنده قوی هست که نباید دست کمش گرفت.
ممنونم از شما فرنوش عزیز. رضا، در پایان این برنامه هستیم، میخواستم جمع‌بندیت رو بشنوم و اینکه به نظر چطور راضی شدند که این به اصطلاح بحث اقتدار امنیتی که همیشه جزء تمرکزهای اصلی پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو بوده بگذارن کنار و حتی علیهش صحبت بکنن.
بله، خب این کارنامه یه بخش امنیتی واقعا فاجعه بار بوده. یعنی در طول این 20 سال انقدر این ضربات متعدد و تکراری بوده که جای هیچ دفاعی باقی نذاشته. دیگه خود آقای مثلا محسن رضایی هم میگه که این ضربه حیثیتی بوده. و مسئله دوم این که در یک مکانی در فاصله 1 سال 2 فاجعه بزرگ امنیتی رخ داده و این نشون میده که به موازات این که جمهوری اسلامی میاد پیشرفت های هسته ایش رو مثلا تبلیغ میکنه، برای حفاظت از این پیشرفت های هسته ایش هیچ گونه توانایی نداره و این گونه ابهام و پرسش رو حتی در سطح اجتماعی برانگیخته. من فقط خواستم در آخر یک نکته اشاره بکنم که چون یکی از شنوندگان گفت که ممکنه کار خودشون باشه. ببینید، ایران میتونه پنهان کاری بکنه در مورد مراکز هسته ایش، مثلا همین ترمزآباد رو که پنهان کاری کرده بود و وقتی که آقای نتانیاهو اون اسناد رو افشا کرد بعد الان مجبور شده که توضیح بده در مورد ترمزآباد یا تاسیساتی در نزدیک آباده هست، ولی در مورد مکانهایی که کشف شده و فعال شدن دیگه نمیتونه پنهان کاری بکنه. 2 تا علت مشخص داره. اگر که این تغییرات و جابجایی در بیرون، یعنی مثلا حادثه‌ای رخ بده، انفجاری رخ بده که در بیرون اتفاقی بیفته،
به سرعت توسط تحصیلات در مورد تحصیل ماهواره ها رصد میشه. نیویورک تایمز هم یه گزارشی زده بود که به طور دائم دارن اونجا رصد میکنن و هر تغییری که رخ بده رو اتفاق میدن. حتی اگر در داخل هم باشه یک دو روز بعد
بزن در چند ثانیه اگر میشه لطفاً جمع بندی کن
و چی رو نمیتونن مخفی نگه دارن.
ممنونم از تو رضای عزیز. باز هم در برنامه‌های دیگر حتما میپردازیم به این قضیه. متشکرم از هر دو همکارم که امروز میهمان برنامه ساعت ششم رادیو فردا بودند، فرنوش رام عزیز از اورشلیم و همکارم رضا حقیقت نژاد اینجا در پراگ. از شما تشکر میکنم شنونده خوبی که طی حدود یک ساعت گذشته 55 دقیقه گذشته همراه بودید با رادیو فردا. در اتاق فرمان همکاران من منیژه و شهرام بودن که امکان پخش این صدا رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.